سیاس در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. بیش از 10 موشک کاتیوشا به پایگاه عین الاسد در عراق اصابت کرد. محسن رضایی میگوید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح FATF منتظر زمانبندی رفع تحریم هاست. و وزارت خارجه آمریکا میگوید بایدن برای آزادی همه شهروندان آمریکایی که در ایران ناپدید یا بازداشت شدند تلاش خواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی در این کشور است، روز چهارشنبه با چند راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی می‌نویسد یک پیمانکار غیر نظامی در پی ایست قلبی در جریان این حمله درگذشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما برخی مقام‌های امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند مهاجمان از راکت‌های تولید ایران استفاده کردند که در مقایسه با حملات پیشین سلاح‌های قوی‌تری هستند. در هفته‌های اخیر و در واکنش به انجام حملاتی که به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دستور انجام حمله‌ای به مرز عراق و سوریه را صادر کرد. بنابر اعلام پنتاگون در آن حمله یک شبه نظامی نیز کشته شد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفت این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم ها نخواهد بود.
که بعضی از آقایان گفتن خب شما یه تاریخی به ما بگید، تحریم ها رو کی برمی‌دارن؟ اگر فروردین ماه هست خیلی خوب، ما صبر می‌کنیم تا فروردین ماه. به محض اینکه تحریم ها رو بردارن ما میایم اینجا بحث میکنیم و مثلا نظر موافق میدیم، ولی خود اینم ابهام داره. یعنی هیچ کسی و اعضای مجمع نمیگه که تحریم ها کی برداشته میشه، این نکست استپ چیه، و ما حالا منتظریم انشالله پاسخ مستند و مکتوب دولتی ها که بیاد در جلسه بعدی مجمع که احتمالا فروردین ما میفته. ما واقعا میخواستیم اسفند ما به یه نتیجهی برسیم.
این ادعای محسن رضایی در حالی مطرح شده که در دوره پیشین که پس از برجام تحریم‌های هسته‌ای رفع شده بود، به دلیل تعلل طولانی مدت در تصویب این لوایح، ایران به فهرست سیاه گروه اقدام مالی بازگشت و این نهاد به همه کشورها اختیار داد که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن مبادلات مالی و بانکی از جمله با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت بایدن تا آزادی همه شهروندان آمریکایی که در ایران ناپدید شده یا به صورت غیر عادلانه در بازداشت به سر میبرند به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. نت پرایس روز سه‌شنبه همچنین از نشست راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده‌های این افراد خبر داد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود تماس‌ها با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی آمریکایی آغاز شده است. در سال‌های گذشته شمار زیادی از شهروندان آمریکایی و آمریکایی ایرانی در ایران بازداشت شده و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دو تن از آنها با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله شدند. سیامک نمازی، مراد تاهباز و عماد شرقی از جمله ایرانی آمریکایی هایی هستند که با احکام طولانی مدت در زندان به سر می برند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. مرسل حبیبی، سعدیه و شهناز سه کارمند زن بخش دوبلاژ تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال آباد افغانستان عصر سه‌شنبه در دو حمله جداگانه از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. در حالی که گزارش‌ها حاکی از دست داشتن طالبان در این حملات است، اما ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان گفته که حمله بر سه کارمند زن در جلال آباد کار این گروه نبوده است. در گفتگو با ایوب آروین، سردبیر بخش دری رادیو آزادی در کابل، ابتدا از او درباره جزئیات این حملات پرسیدم.
سه کارمند تلویزیون انعکاس در شهر جلال‌آباد در شرق افغانستان هدف حمله مردان مسلح قرار گرفتن و کشته شدن. البته دو نفر انخاذ در یک حادثه هدف تیراندازی قرار گرفتن و یک نفر دیگر هم در یک محل دیگر در عین زمان در شهر جلال آباد. خسته کارمند زن کارمندان بخش دوبلاژ تلویزیون محلی نکردن. بلافاصله بعد از پخش خبر کشته شدن این که خبرنگار، پلیس جلال آباد اعلام کرد که یک فرد را به اتهام دست داشتن در حمله به این خبرنگاران بازداشت کرده. فرمانده پلیس جلال آباد گفته که این فرد بازداشت شده عضو گروه طالبان هست، اما سخنگوی گروه طالبان گفته که حمله به این خبرنگاران کار این گروه نیست.
آقای آروین، واکنش ها به کشته شدن این سه خبرنگار زن در جلال آباد تا کنون چه بوده در افغانستان و خارج از افغانستان؟
واکنش ها به کشته شدن این سه خبرنگار در جلال آباد بسیار گسترده بود. بعد از کشته شدن این سه خانم، روشان برادر سعدی از خبرنگاران کشته شده در جلال آباد گفته که نهادهای امنیتی مسئولیت تأمین امنیت شهروندا و خبرنگارا را به عهده دارند. این خاطر او انتقاد کرده که نهادهای امنیتی وظایف خود را به درستی انجام نمیدن. همچنین دلمه لطیفی رئیس رادیو تلویزیون انعکاس گفته که سطح تهدیدها در برابر خبرنگارا بسیار بالا هست و نیازه که باید دولت در این زمینه توجه بکنه. همچنین دفتر ریاست جمهوری با پخش اعلامیه این خبر را محکوم کرده و گفته که حمله به آنها را به صورت جدی پیگیری و دنبال میکنند. همچنین نهادهای بین المللی، نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در کابل به حمله را محکوم کرده. به تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، این حمله را محکوم کرده و گفته که به خاطر بدتر شدن اوضاع در افغانستان تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان جریان داره و نیازه که همه اطراف در این زمینه تلاش بکنه. نهادهای مدافع خبرنگارا هم در داخل افغانستان و هم در سطح بین المللی واکنش نشان داده و خواستار مجازات عاملان این حمله شدند.
بعد از انجام مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان انتظار می رفت که سطح خشونت ها کمتر بشه، اما در ماهای گذشته شاهد کشته شدن تعداد زیادی از روزنامه نگاران و خبرنگاران در افغانستان بودیم. چرا به اینجا رسید ماجرا؟
بله، از 20 آبان گذشته که ملاله میوند دیگه خبرنگار دیگر تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد کشته شد، تعداد زیادی از خبرنگارا و فعالان مدنی و همچنین روحانیون با نفوذ در افغانستان کشته شدند. اصطلاحاً در افغانستان به این حملات حملات هدفمندانه و حملات زنجیره‌ای گفته میشه که تا حالا ده‌ها خبرنگار و فعال مدنی را قربانی گرفته. بعد از آغاز مذاکرات صلح در افغانستان انتظار می‌رفت که سطح خشونت پایین بیاید، یک مقدار البته حملات بزرگ در افغانستان کاهش یافت، ولی جنگ به یک شکل دیگری تغییر خورده که بیشتر افراد و فعالان مدنی هدف حملات مسلحانه گروه های که حالا مسئولیتی به این زمین اعلام نمی کنه قرار می گیره. خبرنگاران افغانستان، نهادهای خبرنگاری در افغانستان از دولت افغانستان خواسته که در این زمینه تلاش های بیشتری بکنه که جلوی حملات زنجیره‌ای و هدفمندانه در این زمینه گرفته شود. و تازگی وزارت داخله یا وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 500 مورد ترور هدفمندانه در افغانستان ثبت شده که این بیانگر سطح بالای حملات علیه فعالان مدنی و خبرنگاران در افغانستان است.
گفتگویی بود با ایوب آروین، سردبیر بخش دری رادیو آزادی در کابل، درباره کشته شدن سه روزنامه نگار زن در افغانستان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در خبرهای این روزها شنیدید که کیمیا علیزاده با حضور در تیم ورزشکاران پناهنده در المپیک 2021 توکیو شرکت می کند. او که دارنده مدال جهانی تکواندو، تنها زن ایرانی برنده مدال المپیک و صاحب عنوان کم سنترین مدال آور المپیکی ایران بوده، بعد از خروج از ایران و پناهندگی به آلمان، اکنون زیر پرچم سفید تیمی مستقل از هر کشور و ملیت به میدان می رود. امیر پوریا گزارش می دهد.
وقتی کسی به حدی به ورزش تخصصی خود علاقه دارد که میگوید تکواندو زندگیم را عوض کرد و وقتی در همین رشته موفق به کسب تنها مدال خانم‌های ورزشکار کشورش در تاریخ بازی‌های المپیک می‌شود، چه احوال و وقایعی ممکن است او را به جایی برساند که دیگر حاضر نباشد زیر پرچم کشورش مسابقه بدهد؟
یه خوره من ذهنم اذیت شد از این اتفاقی که مسئولین رقم زده بودن. گفتم یه بار مثلا ما الان تکواندو اینا هی مهاجرت و از این حرفا میشتم، یه بار سرمایه ملیمون نذاریم بره، نشه شما بریه. و الان جدی میگم هر دو تاتون ها یه جوری سکوت دارین میکنین، آدم بدنش داره میلرزه.
این صدای علی ضیا، مجری برنامه فرمول یک از شبکه یک، شبکه رسمی نماینده دیدگاه‌های تلویزیون حکومتی ایران بود که در شهریور 96 با کیمیا علیزاده، برنده مدال برنز المپیک 2016 ریو و همسر او حامد معدنچی حرف می‌زد. کیمیا علیزاده تکواندوکار جوان ایرانی که حالا و بعد از حدود 7 سال حضور در رده مبارزان مطرح این رشته در جهان در مقاطع سنی گوناگون، تازه 22 سال دارد، سال گذشته با خروج از ایران دلیل مهاجرت خود را خیلی ساده بیان کرد. کلافه شدن از بهره برداری تبلیغاتی حکومت از موفقیت‌های ورزشی ورزشکاران و به خصوص زنان ورزشکارش با تمام محدودیت‌هایی که به آنها تحمیل می‌کند. شاید دلیل ساده‌ای به نظر برسد، اما هیچ کوچک و کم اهمیت نیست. اینکه در بهمن 98 مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان ایران در واکنش به پناهندگی خانم علیزاده و ورزشکاران دیگری مانند امید زنگنه، سعید ملایی و علیرضا فیروزجا گفت مشکلات شخصی دارند، یا رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک عصبیت خفته از شرایط داخلی ایران را دلیل مهاجرت ورزشکاران دانست، برای کسی چون کیمیا علیزاده تفاوت چندانی نداشت. او مسیر خود را برگزید بود و در آن پیش می رفت.
این که ما کشور آلمان انتخاب کردیم به خاطر این بود که مهمترین چیز تو زندگی من، مخصوصا الان که متأهل هستم، اینه که یه زندگی با آرامش داشته باشم و فکر میکنم که اینجا بتونم در کنار ورزش حرفه‌ای که میکنم و اون اهدافی که تو ذهنم هستش مثل مدال المپیک، مدال جهانی و خیلی چیزای دیگه اینجا بهش برسم. و خب
کیمیا علیزاده تا کنون پیشنهادهای متعددی برای پیوستن به تیم‌های ملی هلند، کانادا، بلژیک و بلغارستان دریافت کرده و البته پناهندگیش در آلمان تایید شده است. اما او قصد دارد به عنوان یکی از اعضای تیم ورزشکاران پناهنده و زیر پرچم سفید در مسابقات المپیک توکیو شرکت کند. این اتفاق در صورتی روی می‌دهد که نام او برای حضور در تیم المپیک پناهندگان که 55 عضو آن در 12 رشته ورزشی ماه ژوئن، یعنی 3 ماه دیگر انتخاب خواهند شد، بین انتخاب‌ها باشد. کیمیا علیزاده اکنون ساکن ایالت بایرن آلمان و همراه همسرش حامد معدنچی مشغول تمرین است. تیم ورزشکاران پناهنده که در گذشته آرم دایره‌های پنجگانه المپیک روی پرچم آن می‌آمد، این سال‌ها با پرچم سفید در المپیک‌های تابستانی و زمستانی رقابت می‌کند. تیمی است شکل گرفته از ورزشکاران پناهنده شده به کشورهای دیگر و تاکنون تنها مدال‌آوران آن ورزشکاران رشته تیراندازی بودند. شرکت رسمی تیمی مستقل با این عنوان از المپیک 1992 بارسلونا در تاریخ ورزش ثبت شده، اما سابقه شرکت ورزشکارانی بدون یدک کشیدن نام کشورشان به المپیک زمستانی 1940 در ساپوروی ژاپن باز می‌گردد. ورزشکاران کشور چکسلواکی در آن زمان بابت اشغال کشورشان توسط آلمان نازی در آن سال دوم جنگ جهانی دوم زیر پرچم المپیک در رقابت‌ها حاضر شدند.
امیر پوریا گزارش میداد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.